أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. ظاهرا طور که به ذهن من میاد رسیدیم به مسئله 173. الکوز التي صنع من الوحل النجس او كان طاهرا. حالا وحل بهترش تینه، وحل معنی گله، اما اینجا تین به کار میره معمولا. من التین النجس، باید اصلاحش کنیم توی اون هم که پاک نمی شده تبدیل بشه به تین. لوکان او کان طاهرن و نفذ فیه الماء النجس لو وضع فی الکره بالجاری و ما وصل الیه الماء الطاهر من ظاهره و باطنه یطهر. توجه فرمودید، یه کوزه ای داریم که از گل نجس پخته شده، یا اینکه اول پاک بوده در اثر نفوذ آب نجس نجس شده، بالاخره الان این کوزه نجسه. خب قهرن میخواییم بگوییم که هم ظاهرش هم باطنش، چیکار بکنیم؟ با به قلیل فایده نداره، باید بذاریمش توی کر یا جاری. اینقدر اول بذاریم خوش بشه، قانونش اینه که چون وقتی خوش شد آب زودتر نفوذ میکنه درش، بذاریمش تو آفتاب تا خوب خوش بشه. وقتی که خوش شد بذاریمش توی آب کار، مثلا تو حوض. یه چند روزی که گذشت یقین میکنیم سلام علیکم، سلامکم الله، یا الله اویدکم الله، خیر رسیدم بخیر، خوش آمدین، اهلا وسهلا. یقین میکنیم که آب پاک که به ظاهرش هسته به باطنش هم چون آب نفوذ میکنه، چون علتش اینه که سفاله و سپال آب را درش نفوذ میکنه، و به خصوص اگر خشک باشه دیگه، چه در آب جاری چه در آب کور. حالا یه دو روزی سه روزی اگر من دیگه یقین میکنیم به طهارت ظاهر و باطنش. خیلی این از این بله، ولی با آب قلیل قابل تطهیر نیست. آره. مسئله بعدی 174 174 و 70 کدومش بهتره؟ یا 70؟ آره محلیش میشه 70، اما صحیحش 70، چون که صفت است از برای المسئله، مسئله مرفوع دیگه، بنابراین این عدد هم صفت اونه، بنابراین در موضع رفعه، بنابراین میشه 70. ولی ما میخواییم چون محلی حرف بزنیم باید بگویم 70. خب حالا عمامره هم باید بذاریم، اجازه نمی فرماید آقاییم که عمامره در. خیلی خب، حالا عیبش اینه که هر روزی حمام رفتیم یه مقدار کارمون مشکل میشه. توجه فرمودید، این مسئله گذشتیگه. شیخ بشون بگو آب خوردن بیانشم. بله، یمکن تطهیر و داخل الاناء المتنجس بالماء القلیل منحوه. اگر یک ظرفی داریم که نجس شده داخلش، اینو میخواییم با آب قلیل آب بکشیم، چرا؟ البته قضیه نفوذ نیست ها، فقط ظاهرش نجس شده، اینو چطور آب بکشیم؟ میفرمه دو راه داره. یکی این که سه بار پرپتیش بکنیم، حاضر پاتی بشون بگو پتی، یعنی پرپتیش که کردیم پاک میشه، یعنی سه بار آب قلیل میریدیم تا پر بشه، بعد چه کار میکنیم؟ یعنی چه؟ یعنی پتیش میکنم. قالیش که کردیم سه باری کار تکرار شد دید که پاکه. این یک طریق. طریق دوم اینه که نه، آب را ابالا به پایین، مثلا با آب آفتابی یا کتری بریزیم ابالا به پایین، بچرخونیم تا چه بشه؟ تا استیعاب بشه به همش و تمامش آب کشی بشه. و اخوی آبی هم که جمع میشه داخلش اون اشکال نداره، اونو بایستی خالی کنیم، دوبار سه بار که تکرار کردیم دیگه پاکه. اون آبیره که تهش میمانه مثلا پاتیلیه، پاتیلیه خوی خود آبیره میمانه تهش، اینه که خالی کنیم دیگه پاک میشه. این هم یک راه. حالا این دو راه در روایات از روایات استفاده میشوند. عرض کنم به خدمت شما نه توضیحی ننوشتیم، بله این خب در روایات وارد شده، این کیفیت او راجع به دور دادن در موثقه عمار آمده، در موثقه عمار آمده یسب فیه الماء فیحرک فیه فیفرق من. خب یعنی همین است که ای آب بچرخونیم سر این دور هی بدیم، ابالات به طرف پایین، پایین به بالا نه، ابالا به پایینه. عرض کنم به خدمت شما خود این در موثقه عمار آمده، اما اون یکی هم مقتضای اطلاق ادله است که اگر سه بار پرش بکنیم و خالیش بکنیم انشاءالله پاک میشه. نه 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 خیر، داره که دون یسب و فیه الما، یسب و فیه الما فیحرک فی، آره یسب و سب همین ریختن رو اطرافشه. اون یکی هم بله، اون یکی هم محتمله، اما چون که قضیه عصب شروع میشه اینطور فرمودن اعلام فرمودن که یا این که سه بار پرپتیش بکنیم یا این که نه بالا دور بدیم بیم پایین بیم پایین بیم تا برسیم به پایین پاک میشه این پاتی. خب این هم چه راجب این که دو تا کیفیت عرفی هستن، حالا استدلال یعنی لازم هم نیره روایتی بر این معنا باشه، چون که دیگه داره ظرفه، ظرفه که با آب قلیل میخوایی آب بکشید باید غسلش بکنید، خود در عرض صورت غسل صدق میکنه، غسل عرفن صدق میکنه بر دو کیفیت. بله مبحث حالا یه نکته اینجا هست و اون این است که در تطهیر با آب قلیل هی باید آب وارد بشه بر نجس، اینه نباید فراموش بکنیم، توجه فرمودید؟ یعنی همون میخواهیم وقتی میخواهیم پرپتیش بکنیم باید آب را بریزیم توش، اگر یک کاری بکنیم که مثلا آب عرض میشد خدمت باشد ورود پیدا نکند بر نجس، نجس وارد بشود بر آب فایده نداره، ما چون شرط ورود الماء على النجس یعنی متنجس، اما ورود المتنجس على الماء نه فایده نداره. از شرایط غسل ورود الماء على المتنجس، هم میشه بله این هم میشه، این خاشق بله قسم سومی یه قدری آب توش بذاریم، آب که توش بذاریم و به چرخونیمش ورود یه قدری صف نمی کنه، قضیه ورود صفقش
آب یه کاسه نجس رو مثلا توش بذاریم در بیاریم
جایز نیست یقینا، مثلا کاسه رو بگی حق بجانه یه سطل آبی داریم قلیله مثلا یه استیکانه بکنیم توش در بیاریم باطل، ورود بله ورود باید صدق بکنه، یعنی ورود الماء علی المتنجس دیگه، خود دیگه نه اشکال نداره، این نجاست اشکال نداره، این نجاست منزله غسال است، تکرارش باعث تطهیر میشه. مسئله 176 انعزی بر نحاس النجس، یعنی مثلا ما یک کاسه مسی داریم، این کاسه مس توجه فرمودید بله خب نخونیم یطهر داخل الاناء الكبير مثل الوحله، وحله یعنی چه؟ یعنی پاتی، و هو قدر کبیر و الخابیه، خابیه یعنی خم، اگر اینها دام نجس بودن چطور آبشون بکشیم؟ بعنی یملا من الماء و یفرغ، پرش کنیم بعد چیکار کنیم؟ پتش کنیم ثلاث مرات، سه بار چه شد پاک میشه. او یسب علی خام، مسئله قبلیه، یسب علی داخل الماء من الاعلى الی الاسفل ثلاث مرات بحيث لا يبقى منه نقطه غیر مغسوله، نقطه کشی نشده نمونه، و همون است که قبلا هم گفتیم شرح دادیم، گفتیم اینا چیزی که ما داریم فقط ورود الماء علی المتنجس، این شرط باید رعایت بشه. ما دیگه مسئله دیگه نداریم. کیف ما صدق الغسل عرفان یطهر الاناء المتنجس، بر آب قلیل. در آب قلیل باید سه بار باشه، اما با آب کرجاری یک بارم کافیه. توجه فرمایید، یه ظرف نجس داریم، مثلا مثل کاسه ای، پیاله ای، بشقابی، تاسه ای میخوایم آب بکشیم، سه بارش با آب قلیل سه بار لازمه، اما با کثیر و جاری یک بار کافیه.
در جاری هم ورود
شرطه؟ نه، در کر و جاری شرط نیست، نه در کر و نه در جاری، در آب قلیلی که شرطه. خب عذیب النحاس النجس، یه نحاسی داشتیم که اصلا کلا نجس بود. نه اینم خب بحث تبعیت اینجا، بحث طهارت به تبعه. میگن آلاتی که در تطهیر به کار میروند طهارت به تبعیه پیدا میکنن. خب میدونم، خب به تبعیه دیگه. نه 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 دیگه، همین که من تا بار سوم اول تا آخر به کار رفت دیگه خود به خود پاکه. یتو رو به تبع در تبعیت برموده، مثل هر ظرفی، به هر چیزی که داشتیم، آلاتی که به کار میره. من مثلا شما یه میتی را غسل میدهید، این میتی که غسل میدهید مثلا لیف صابونی به کار بردید، مثلا یه آلتی به کار بردید برای رساندن آب به بدنش، دیگه نمیخواد جدا اینا را آب بکشید. همینطور که خود میت تغسیل شد و پا طاهر شد، این آلات هم پاک میشن. این آلات منشأ طهارتشون چیه؟ بهش میگن به طهارت به تبع و قاعده تبعیت. آره، این در همه موارد هست، در مورد آلات، آلات و ادواتی که به کار میروند طهارت به تبع پیدا میکنن. حالا اومدیم سراغ این کاسه مس. این کاسه مس که داخل و ظاهر و باطن نجس بوده، ذوبش کردیم و بازم نجس. حالا اگر که آبش کشیدیم عیب نداره، ظاهرش پاک میشه، اما چون که آب نفوذ نمی کنه در باطن، باطن بر نجاست خودش باقی میمانه. گرای حتی تو کار جاری هم فایده نداره، برای که تو مس آب نفوذ نمی کنه. درجه فرمونین، بنابراین اینجا کر و جاری هم تأثیری نداره، اما ظاهرش که پاک شد، آب که نفوذ نمی کنه، خب هیچ آبی نفوذ نمی کنه، ولذا اگر در یه غذایی گذاشتید خب اون مایع هم نفوذ نمی کنه. بنابراین یکفی طهارت ظاهره، طهارت ظاهرش دیگه کافیه. برای چه؟ برای این که محل ابتلا نیست باطنش. چون فرض این است که اگر آبی چیزی توش ریختیم، مماس با ظاهرشه و این آب هرگز به باطن ارتباط پیدا نمی کنه، پس بنابراین طهارت ظاهر کافیه. بله بله، موقعی که ذوب شده نجس شده، یا از اول نجس بوده، یا موقع ذوب نجس شده. بله، بحث بعدی، 177 یا 70، التنور الذي تنجس بالبول ان صب عليه الماء في داخله مال مرتين بل يكفي يته. تنوری داریم که داخل این تنور نجس، اگر به غیر بوله یه بار که آب ریختیم بعد از زوال نجاست پاک میشه، اگر با بوله دو بار ریختیم علال احوات با آب قلیل البته دیگه پاک میشه. بعد دیگه چرا سه بار لازم نیست؟ آب قلیله، آیا سه بار اینجا لازمه یا نه؟ نه لازم نیست. چرا؟ برای اینکه تنور ظرف نیست، جز اوانی حساب نمیشه. فرق داره با پاتیل. پاتیل خب یه ظرفی که پرش میکنن با توش میبزند پلان میکنن خود ظرف دیگه. دیگه بزرگ ظرف، خام ظرف. اما تنوری که شما روشن میکنید و نونه بهش میزنید تو در میارید، اوانی حساب نمیشه، وسیله برای پختن نون هست. ارشد که نونه میزنید به پهلوش داغ میشه و پخته میشه. این رای استقاله علیه الانی، آنیه باید یه احتوایی داشته بشه، یحتبل معکول، یحتبل معکول، یطرس من المعکول، یملع من المعکول. اگر یه احتوایی زحالت ظرفیت و مظروفیتی در کار نباشه، لا یصلح علی لنا. ولذا صرف بزرگ مثلا تنور یه خیلی بزرگی باشه، این اجاز اوانی نیست. چرا؟ چون که لم یعد از برای این که پرش بکنین مثلا از غذایی یا چیزی. تشبه فرمودید صرف این که نان رو میزنین به تب بدنش و با نون پخته میشه، این جز اوانیش نمیکنه. آنیه بودن به چیه؟ به حالت ظرف و مظروفیه. یعنی یحتمل معکول، یحتمل معکول و یطرس و یملا مثلا. اما صرف تنور نه دیگه، تنور نمیسازه، وجهی نداره که جز اوانی باشه. تنورهای گلی بره، بله بله بله، همینطور اناست نمی کنه. و فی غیر البر، خب اینم که گفتیم تمام شد، علت چه هم دیگه گفتیم. حالا می فرماید که هر چند وقتی آبش کشیدیم، خود این تنوره که میذارن رو زمین، خود کفش گله، یه خورده خاکا در بیدیم که آب جمع بشه او پایین، یه چالهی بکنین که اون غساله جمع بشه در پایین، بعد او غساله رو هم در بیارید. احوت این است، ولی طهارت به تبع پیدا هم میکنه به نظر ما. اون صرف احتیاطی که مرحوم امام فرموده که وقت بعد چه کار کنیم؟ بعد خاک پاک بیاریم بریزیم رو کفش که خاطرمون جمع بشه. حتی بچه فرمودید این احتیاط رو امام فرموده، ضرری نداره، ولی الا این کار هم نکنیم طهارت به تبع سخت میکنه. یعنی احتیاط مستحبیه. بحث بعدی، چون دیگه ادله رو هم قاطی میکنیم، واجه دیگه استدلال دیگه احتیاط نیست که جدا، چون هم دلائل چه که گفتیم قاطی کردیم، دلائل بیان کردیم، دیگه نیازی به ذکر جداگانه نیست. مسئله 178، 178 یا 70 و دیگه فرم بسر تا ببینید شما میخواید محلی حرف بزنید میشه سبع، میخواید صحیح بگید باید بگید سبعون. یطهر المتنجس به غسله بعد زوال عیل النجاس فی الکناب الجاری مره واحده. میفرماید که یه متنجسی داریم در کر و جاری، در کر و جاری. حالا اینجا هی متناقض حرف میزنیم در قضیه استثنای متنجس به بول، که آیا دوبار لازمه در کر، یا اینکه کر هم ملحق به جاری. به نظر خود حقیر کر هم ملحق به جاری، یا مرتبهش کافیه، منتها زوال عین نجاست صورت بگیرد بعدش اگر کر و جاری یه بار انشاءالله کافیه. دلیل هم داریم بر این مطلب، البته دلیل برخلافش هم داریم، منتها دلیلی که داریم در تاییدش غالبه بر دلیل مخالف معارض. ولذا قائلیم به این که با کر و جاری انشاءالله تعالی یک بار پاک کننده است، ولو بول باشه، ولو بول باشه در تنجس به بول، با نه با قلیل ها، قلیلش دو مرتبه است، با قلیلش حتما در بول ها نه در بقیه چیزا، در خصوص بول دو مرتبه لازم، اما در کر و جاری انشاءالله یه مرتبه کافیه. خب حالا یه بحثی داریم و اون چیزهاییست که ینفذ و فیه الماء، کر جاریه اما پارچه است، لحافیه، قالیه، که وقتی کردیمش داخل و در آوردیمش آب نفوذ میکنه توش، پر میشه از آب. برای غسلش میفرمایند که باید چه بشه؟ باید چرنیده بشه، یعنی بچلونن، چلوندن، چرنیدن در زمان شوشته، چا دستوریش هم نمیدونم چرنیدن میگن یا نه، هم به همین معناست. به معنای چیه؟ به معنی اینه که ایطور بپیچونیمش تا اینکه فشاری برش وارد بشه و آب اندرونش انشاءالله به لطف پروردگار خارج بگردد. عرض کنم به خدمت شما، متوجه شدید؟ اما اگر این کار بهش نگردیم پاک نمیشه. فرش، قالی، لحاف، پارچه، مثلا تا آبش را اخراج نکنیم از توش پاک نمیشه. چرا؟ چون این آب غساله است و احتیاطاً غساله متنجس، یعنی حالا این از این بابت یا از بابت دیگریه، از باف گفتن از بابت صدق غسله. عرفاً فرق است بین غسل و سب الماء. ای گفتن سب علیه الماء، نه یا بریز دیگه مثلا یک کاسه یا لیوانی پاک بشه. اما اگر گفتن اغسله ظهور دارد در اخراج غساله. فیما ینفذ فیه الماء، مثل پارچه است، عبایی، پیراهنی، فلانی، تا اخراج غساله نشه گفتن غسل صدق نمی کنه. فصدق الغسل یتوقف علی اخراج الغساله من داخله. بله، حالا غسل مأمورم به غسله، باید صدق بکنه عرفاً. صدق عرفش به چیه؟ به اخراج الغساله است تا اینکه پاک بشه. بله، این محقق خوی فرموده، دیگران هم فرموندن. ما یه مناقشه ای کردیم، ولی خب احتمالش چون قویه، این مطلبی را که فرموده احتمالش قویه، چون احتمالش قویه احتیاط خوبه. اما ما به نظرمون آمده که نه، صدق غسل نه از باب عصره، یه منشأ دیگه داره. یعنی این که چرا در مورد کاسه مثلا ظرفیه چیزیه میگن صب علیه الماء، اما اگر پارچه بود میگن اغسله. آیا از باب این است که در اینجا اصل لازمه و در او یکی لازم نیست از این جهته؟ نه، ما یه احتمال دیگه میدیم. احتمال دیگری که میدیم اینه که اون چیزی که فقط ظاهرش نجسه، خودی به باطنش هم ربطی نداره، نفوذ هم نمی کنه آب داره، همین که آب ریختی روش پاک بشه. اما اون چیزی که مثل فرشه، مثل لباسه، باطن نفوذ کرده، نجاست در داخلش، صرف و سب الماء علیه کافی نیست، باید طوری آب بریزی که آب به اعماقش نفوذ کنه. پس عنایت این که غسل به کار رفته چه بوده؟ نه از باب لزوم عصره، از باب اینه که احاطه الماء بظاهری و باطنه، بخلاف اونجایی که میگن صب علیه الماء، چون فقط صرف ظاهرش نجس شده آب میریزی پاک میشه. اما اونجایی که نجاست باطنش نفوذ میکنه صب الماء کافی نیست، باید طوری آب بریزی که یقین بکنی که احاطه بش کرده و به باطنش هم آب نفوذ کرده. پس متوجه شدید عرض ما را؟ پس بنابراین عنایت این که در برابر سب الماء غسل گفته شده این نکته است، نه از باب این است که غسل متقومه به عصره. محقق خویی می فرمایدی از بابت این است که غسل متقومه به عصره، پس عصر محقق صدق غسل، یعنی اگه عصر نکردی غسل صدق نمی کنه. ما میگیم نه، این نیست. مقوم صدق غسل چیه؟ نفوذ الماء به اندرونشه، به باطنشه، به خلاف سب که همین به ظاهرش برسه کافیه. اما در اون جایی که نفوذ نجس دا همش نجس شده ظاهر باطنش، حتما آیه باید طوری آب را بریزی که خوب خیس بخوره و باطنش هم آب بش برسه. پس بنابر این که دو جور گفته، یه جا گفته میشه صب علیه الماء، یه جا گفته میشود اغسله، ناظر به عرض ما، نه ناظر به اون مطلبی که محقق خویی فرموده. این هم احتمالی که ما، اما حالا یه چیزی هم که محقق خویی فرموده که انه مرحوم امام هم نظرش موافق با آقای خوییه، شاید مشهور هم همین باشه، این هم ضرری نداره. منتها حتما باید بچلونیم. حالا قالی چطور بچلونیم؟ نه خب نمیتونیم. پس این چیه؟ لحاف چطور بچلونیم؟ پس منظور چی از این چلوندن یا چرنیدن؟ به قول ما منظور این است که نجاستی که در باطنش نفوذ کرده یا خارج بشه با چلوندن، یا این که مرحوم امام می فرماید اگر داخل یه آب زیادی، مثلا آب حوض یا نمیدونم یه رودخانه بردیش اونجا، گوش میکنین، و به شدت تحریکش کردید، وقتی که به شدت تحریکش کردید میگه کافیه. چرا کافیه؟ از جهت این که نه آب نجس توش بود، وقتی یواش یواش ببریدش تأثیری نداره، اما اگر به شدت بردیدش، وقتی جریان سریعی پیدا کرد، آبهای طاهر میان نفوذ میکنن توش، وارد میشن، آب نجسی که از قبل بوده مستهلک میشه تو آب جدید. وقتی که مستهلک شد تو آب جدیدی که داخل میشه توش، وقتی مستهلک شد خود به خود پاک میشه. متوجه شدید عرضم را؟ اینجا اینم یه راه حلی است که امام فرموده و راه حل خوبیه. حالا یه چیزی ما نمیتونیم بچرنیمش، بچلونیمش، چه کار بکنیم؟ گذاشتیمش توی رودخونه، یه قدر خوبی به سرعت ببریمش، به طوری که آبهای طاهر ورود کنن در اعماقش. وقتی که ورود کردن، اون رطوبت ها، رطوبات نجسی که از قبل بوده مستهلک میشن در آب طاهر جدید و لذا پاک میشه. و صلی الله علی محمد. بله. نه همش و صلی الله علی محمد. نمیدونم وقت تمام شده. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.